أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. خب، خداوند تبارک و تعالی را همچنان شاکر و سپاسگزار بر همه نعمت‌هایش و نعمت هدایت در مسیر دین و قرآن و نعمت بهره‌گیری از معارف اسلام عزیز و قرآن و اینکه از خدای تبارک و تعالی به جد مسئلت کنیم معارف قرآن بر دلهامون بنشینه و انگیزه های عمل را در درونمون افزایش بده و توفیق درک و عمل این معارف را بمون عنایت کنه، که فقط شنیدن و گفتن و از کنار این انوار به معنای واقعی نور از کنار اینها نگذاریم همینطور بی تفاوت. خدای متعال انشاءالله مستجاب کنه دعامونو و کمکمون کنه واقعا که اهل عمل بشویم انشاءالله. در امروز هم خب میزبان بیمه سلامت هست، به همون میزانی که سلامت روح مهمه، سلامت دل در سایه ایمان و عمل مهمه، سلامت جسم هم مهمه که توجه دارید سلامت قلب و دل در سایه سلامت جسم تحقق پیدا میکنه. یعنی یکی از چیزهایی رو که به ما گفتن مدام مسئلت کنید از خداوند، حتی در شب قدر، در شب قدری که مهمترین چیزها باید از خدای تبارک تعالی مسئلت بشه، به ما گفتن عافیت را از خدا بخواهید. خیلی مهم عافیت، چرا که به برکت سلامت و عافیت انسان میتواند وظایفش را خوب انجام بده، با نشاط انجام بده و اصلا درک بکنه وظایف را در رابطه با تکالیف، بتواند فکر کنه، انگیزش را قوی کنه، ورود پیدا بکنه. مهمه، خیلی مهمه نعمت سلامت، که خب عزیزانی هم که در این عرصه دارن کار میکنن طبعا قدر خودشون رو باید بدونن و هر چه بیشتر به این میدان باید وسعت ببخشن، هم کمن و هم کیفن، که واقعا برای جامعه زمین ساز سلامت به معنای واقعی باشه و عرصه را برای سلامت عموم واقعا فراهم کنم. در اون جلسه ای که من خدمتشون بودم، تشریف آورده بودن برای دیدار، عرض کردم خدمتشون که شما خیلی کارهای خوبی هم انجام میدهید، اما خیلی شما مردم اطلاع ندارن و به خاطر همین جهت معمولا در گرفتاری های بیماری دست و پا میزنن و در رنجن، اما نمیدونن چجور باید این درمان کنن این بیماریشون را، به کجا باید مراجعه کنن، از کجا باید کمک بگیرن، بیمه واقعا چه خدماتی به اونها در واقع ارائه میده و اینکه حتی اگر بیمه هم نباشه بلافاصله او را بیمه میکنن و خدمت بهش ارائه میدن برای درمان و خیلی از این مسائل. معمولا مردم خبر ندارن و ما عرض کردم اون روزا ارباب رجوعهای ما راجع به این معنا خیلی زیاده، خیلی زیاد مراجعه میکنن، عمل میخوان بکنن، پول ندارن، درمان میخوان بکنن، میگن نداریم، میمونیم و معمولا خبر داشتی از همین است که نمیدونن این خدمات را. از اطلاع رسانی ها را هرچه بیشتر که بدانن و مراجعه بکنن و خدمت بگیرن. حالا که شما به حمدالله دارید خدمت ارائه میدید، عرصه اینها را هم هرچه بیشتر فراهم کنید. انشاءالله موفق باشید. اما در بحثمون راجع به سلامت ایمان، سلامت قلب و دل و اون چیزهایی را که خداوند تبارک و تعالی خیر می شمارد داشتیم صحبت می کردیم، خیرهای قرآنی. به یک مورد رسیدیم، سوره مبارکه صافات. قبلا هم یک اشاره ای کردیم به این مورد، خیلی مهمه. پروردگار متعال در این سوره، در سوره صافات آیه 62 یک خیری را بیان میکنه با دو طرف قضیه. یعنی قبل از آیه 62 یک در حقیقت اموری را بیان میکنه، بعد از آیه 62 هم یک اموری را بیان میکنه، بعد میفهمد خالا اینه کدام خیره، کدام اینا سوال میکنه. در واقع با یک سوال استفهامی پروردگار متعال از من و شما یک سری امور رو تعریف میکنه. این اموری هم که تعریف میشه از دقیقت آیه 37 شروع میشه، میفهمد بل جاء بالحق و صدق المرسلین. بدونید مردم، پیامبر برای شما اومده، به حق هم اومده و پیامبران سابق را هم این پیامبر تأیید کرده، تصدیق کرده، یک راه جلوی پای شما قرار داده، راه نبوی و راه وحیانی، اسلام و قرآن. بعد میفهمد، البته شما بعضیاتون خب متاسفانه توجه نمی کنید، حالا یا منکر میشید، سرس میگیرید و گرفتار عذاب میشید. انکم لذائق العذاب الالیم. شما قدر این دین رو نمیدونید، در ظرف دین قرار نمیگیرید. عزیزانم، من همینجا این نکته رو بگم، حالا شد بین پرانتزه ولی جا داره. من تحلیلم اینه که یکی از علتهای عمده امروز و این مسائلی که گرفتارش هستیم، همین حالا حوادثی که این روزها مخصوصا بیشتر داره خودشان نشون میده، من اعتقادم این است که یک علت عمدهش نشناختن دینه و ظرف دینه و سبک گرفتن مسائل دینیه. چرا؟ برای اینکه ما اگه توانسته بودیم چرا از دین به عنوان اینکه حالا یک نامی و یک شعائری و یک عاشورایی و یک از اینها داریم، ولی دین مبنا داره، دین عمق داره، دین محتوا داره. ما اگه توانسته بودیم محتوای دین رو، عمق دین رو در جامعهمون به ویژه نسل جوانمون تحکیم کرده بودیم، امروز با این مسائل مواجه نبودیم. امروز نسل جوان ما تو دانشگاه با عمق دین آشنا نیست. چرا؟ برای اینکه اگه آشنا بود میدانست دین اصلش، ریشهش ولایت توحیدیه ولایت توحیدیه، ولایت نبویه، ولایت مهدویه. و نوع مواجهه مؤمن با ولایت باید به همون میزانی باشه که این عمق داره خودشو نشون میده. اصل دین ولایت دیگه. یه دین بدون ولایت که معنی نداره که. دین یعنی ولایت، هم به معنی سرسپردگیه. خیلی خلاصه بخوام معنا بکنیم، ولایت به معنی سرسپردگی، یعنی انسان به معنای حقیقی سرسپرده پروردگار متعال، سرسپرده نبی اکرم، سرسپرده قرآن، سرسپرده ائمه و سرسپرده این جریان. این جریان، جریانی که در ولایت ادامه پیدا میکنه. خب این سرسپردگی عمق دین، اصل دینه. دین بدون این هم فایده نداره. تو اون روایت که حضرت عمود دین را معرفی میکنن، ارکان دین را معرفی میکنن، میفرماید دین چند پایه داره، نماز و زکات و چه و چه و چه و چه، چهار پنج پایه. بعد میفرماید ول ولایه. بعد میفرماید و ما نودیه به شیئن کما نودیه بل ولایه. نماز قابل مقایسه با ولایت نیست، زکات قابل مقایسه با ولایت نیست، روزه قابل مقایسه با ولایت نیست و امثال اینا، حج قابل مقایسه با ولایت نیست. اینا همه یه طرف، یعنی نماز و روزه و حج و زکات و چه و چه، همه یه طرف، ولایت یک طرف، اصل ریش است. یه دین بدون اینا اصلا نماز، اصلا نماز بدون ولایت نماز نیست، نمیتونه نماز باشه. اعمال دین بدون ولایت نمیتونه اعمال باشه. این ما چقدر بهش عمق دادیم تو جامعهمون؟ اگر این عمق بود امروز با این شعارها مواجه نبودیم، امروز با این حد که حرمت ها مواجه نبودیم، امروز با این حد تاکی ها نسبت به نظام اسلامی مواجه نبودیم. و نظام اسلامی هم نشأت گرفته از ولایت، نظام مقدسه. قداست نظام رو ما در دین نتونستیم به نسل جوانمون منتقل کنیم، نتونستیم. یعنی دین تو جامعه گمه، ظاهرش هست، پوستش هست، مغزش نیست. این اشکال مهمه، این کار اساسی است که ما هممون نسبت بهش، هممون نسبت بهش کمکاری کردیم. از بنده گرفته، از حوزه های علمیه گرفته، از رسانه ها، دستگاه های فرهنگی، ارشادی، تبلیغی، چه 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 و همه و همه نتوانستیم. و بعد هم در یه جاهایی متاسفانه اصلا جدا، یعنی جوری الغا کردیم که چون از اون طرف دشمن یه موقعی رو این مسائل دینی که صحبت می‌شد، اونایی که می‌خواستن این اهداف شیطانی خودشون رو حاکم کنن، یک مسائلی رو تو ذهن دین مداران الغا کردن. چی گفتن؟ هی گفتن بابا اینقدر دم از دین نزنید، دین جاش جداست، اینقدر خودتون رو به دین وصل نکنید، اینقدر از دین حرف نزنید. و گاهی هم گفتن شما با این کاراتون قداست زدایی از دین میکنید. قداست زدایی از نظام اشکال نداره، قداست زدایی از ولایت اشکال نداره، اما قداست زدایی از نماز اشکال داره، از روزه اشکال داره. ببین چقدر اینا رو گفتن و ما خیلی همون هم پاک هستیم، منفعل شدیم، عمل یعنی دیگه جدا کردیم. کم از دین و عمق دین تو جامعه حرف میزنیم. خب حالا ایناست که میفرماید بل جاء بالحق، و بباورانید به خودتون که حق در سایه نبوت، حق در سایه ولایت، حق در سایه دین خداست و صدق المرسلین در سایه این جریان نبوی. خب شما نمیپذیرید، انکم لذائق العذاب العلیم، گرفتار عذاب میشید. و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، بدانید در واقع هرچه بکارید درو میکنید، هرچه بکارید درو میکنید. تو ظرف دین زندگی کنید و دین مدار میشید، دین هم شما رو سعادتمند میکنه. از دین فاصله بگیرید، انتظار نداشته باشید سعادتمند بشید، انتظار نداشتید فلاح و رستگاری صداتون بیاد. انواع مشکلات دامنتون رو میگیره، به انواع مبتلا میشید و جزای عمل خودتون هم هست. ببینید، و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، هرچه عمل کنید پاداش میگیرید، بیکاری درو میکنید. این دیگه خیلی سریعش. خب در این میان یه دست رستگار میشن. این رستگاران رو خدا مورد توجه قرار میده. اونه کیان؟ الا عباد الله المخلصین. مخلصین، دقت کنید، صحبت از مخلص هم نیست، صحبت از مخلصه. میدونید فرق است بین مخلص و مخلص. مخلص اونیست که داره تلاش میکنه در حال کسب اخلاصه، اما مخلص اونیست که به یه رتبه های بالایی از اخلاص رسیده، که حالا مصداق اتمش معصومین علیه مصلات و علیه مسلامه، مخلاص مصداق اتم اخلاص وجود نازنین پیامبر و ائمه معصومه علیه مسلات. غیر از معصومین رتبه های نازل، رتبه های بعد رو از اخلاص. این آیات مال رتبه های بعدیه، مال معصومین در حد اعلای خودش بجای خودش محفوظ. اونایی که از غیر معصومین به درجه اخلاص میرسن، یعنی رتبه های قابل توجهی از اخلاص به دست آوردن، اینا اولئک لهم، اینا جایگاه ویژه‌ای دارن، اینا دغدغه اون طرفشون رو اصلا ندارن. اولئک لهم رزق و معلوم، خدای تبارک و تعالی برای اینها یک رزق مشخص و معین که فرشته ها میدونن این رزق چیه، مامورین خاص الهی میدونن این رزق چیه، براشون فراهم میشه. اینا جزای همون اخلاصه. این اخلاص برادرانم، خواهرانم، این خیلی مهمه. این که میگیم در ظرف دین زندگی کنیم، این که میگیم دین را در جریان ولایی خودش به معنای واقعی سیر کنیم، همینه. چون اگر آدم در این جریان سیر کرد، ناچار خواسته های خودش را ذبح کنه. آدمی که خواسته های خودش را ذبح کرد میشه مخلص، میشه مخلص. آدمی که خواسته های خودش را ذبح کرد، و اگر کسی در جریان ولایت زندگی کرد، باید خواسته های خودش رو ذبح کنه، باید ذبح کنه، باید به دنبال خواسته های خودش نباشه، باید ایثار در عمل و در رفتار و در تصمیم گیری ها و چه و چه و چه داشته باشه. اقتضای ولایت اینه. سرسپردگی معناش اینه دیگه. سرسپردگی معناش اینه که من خواسته خودم رو نبینم، من برای خودم چیزی نخوام، هر چه میخوام آن باشد که ولیم میپسندد، که ولیم میپسندد. این سرسپردگی، این اصل دینه. وقت این بشه میشه مخلص. چرا؟ چون خودش رو ذبح کرده، خواسته های خودش رو زیر پا گذاشته و به خواسته ولیش عمق داده و توجه کرده. این در حقیقت خداوند متعال هم به او پاداش اونچنانی میده، رزق مشخص میده، در بهش جایگاهی براش قرار میده که فواکه و هم مکرمون، در بهش در جایگاهی قرار میگیره که مورد اکرامن، تکریم شده همه بهشتیانم. چرا؟ چون اینجا خودشو ندیده، اینجا خودشو ندید، اونجا خدا نشونش داد. ببینید مزد خدا را، اینجا آدم خودشو نبینه، اونجا خدا بلندش بکنه، نشونه همش میده. همه بهشتیان اینا انگشت نمای همه میشه، مشارم بلبلان همه بهشتیان میشه. این مخلصه، این چیزی که خدا براش قرار داده. فواکه و هم مکرمون فی جنات نعیم علی سرر متقابلین. جایگاه اینا ترسیم میکنه که چقدر لذت بخش براشون هست، نشستن مقابل همدیگه، مجلس شاد دارن، روبروی هم انس دارن با همدیگه. یطاف علیهم بکأس من معین بیضاء لذت للشاربین، انواع نوشیدنی ها، جلسات گرم با نشاط بی پایان، چون اونجا دیگه پایانی که نداره که، و مدام نو به نو بدون خستگی، بدون زدگی. بهش اینه دیگه، بهش نعمتاش زدگی که نداره که، مثل اینجا نیست که حالا یه لقمه بخوریم سیر بشیم زده بشیم، اگه شام دوباره همونو بیارن بگیم بابا اینا زور خوردیم. اونجا دیگه خبرا نیست، اونجا همش نو به نو، همش لذت، همش آرامش. یطاف علیهم بکأس من معین بیضاء لذت للشاربین لا فیها غول، بهترین نوشیدنی ها، نوشیدنی که درش فساد نیست، نوشیدنی که درش مزه های عالی، لا فیها غول ولا هم عنها ینزفون. و همنشین ها و عندهم قاصرات و طرف عین کأنهن بیض و مکنون، همسران همنشین ها اونچنانی. فعقبل، در اینجا یه گفتگویی دارن اینها، خداوند این گفتگوشون هم بیان میکنه. این آدمایی که مخلص شدن، این آدمایی که اینجا خواسته های خودشون رو ذبح کردن، این آدمایی که در جریان ولایت محکم و مستقیم ایستادن، اینا یه گفتگویی با هم دارن. این گفتگو رو ما همه گرفتارشیم، این گفتگو خیلی مهمه، همه گرفتارشیم. یه دفعه یکی از این بهشتی ها سر در میاره، فاقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، سوال میکنه از رفقای دیگرش، از اونایی که با هم دور هم نشستن. این قرآن داره میگه، خداوند تعالی داره برای ما تعریف میکنه، قصه نیست، قرآنه. فهمه این بهشتی ها دور هم نشستن، یه دفعه یکی از این بهشتی ها به دوستانش که با هم نشستن، قال قائلون منهم کان انی کان لی قرین، من اون طرف که بودم تو جریان ولایت که داشتم زندگی میکردم، یه رفیقی داشتم. خوب گوش کنید، این که میگم همه گرفتارش هستیم، این بهشتیه میگه من اون طرف که بودم داشتم جهاد خودم را و اخلاص خودم را دنبال میکردم و در جریان ولایت خواسته های خودم را ذبح میکردم و به جلو میرفتم، یه رفیقی داشتم که این رفیق من رو مسخره میکرد، این رفیق تلاش میکرد مانع راه ولایی من بشه، سد راه من بشه، نگذره من تو جریان ولایت مستحکم باشم. الان میخوام بدم سرنوشتش چی شده. ببینید اینا قرآن میگه بهشتی ها اینجوری هست دور هم نیستن. یه همچین سوالی یه دفعه یکی از این اینا از دیگران سوال میکنن و میگه که نمیدونم این سرنوشتش به کجا رسیده. به ما میگفتن اعضا متنا و کنا ترابم و اعضا من اعنا لمدینون، ما رو مسخره میکردن، مانع راهمون میشدن. قال هل انتم مطلعون، بهشتی ها سر بکشید ببینید میدونید کجاست، پیداش کنید. اونجا هم که اشراف داره، بهشت مثل اینجا نیست که ما توی اتاق نشسته باشیم فقط همین چهار دیواری خودمون رو ببینیم، که اونجا دیگه چیزی مانع دیدن نیست، چشم تا کار میکنه همه جا رو میتونه ببینه، همه جا در مرعا و منظره. بعد این بهشتی ها سر میکشن و قبل از اینکه اون بهشتی ها سر بکشن خود این سر میکشه. فتلع فرآه فی سواء الجحیم، سر میکشه در میان اون عالم و اون وسعت، ببینه اون رفیقش در وسط جهنم داره عذاب میکشه. اونی که اینجا مانع میشد، مسخره میکرد، استهزا میکرد، شعارهای اونچنانی میداد و یا بازیگری میکرد، خلاصه سستی و امثال این در وسط جهنمه. فتلع فرآه فی سواء الجحیم، قال، خطاب میکنه همون جهنمیه رو، این بهشتی همونجا از همون اوج بهشت خودش این جهنمی رو از ته جهنم خطاب میکنه و میگه تلاه ان کت لتردین، به خدا قسم تو میخواستی من را مثل خودت هلاک کنی، تو میخواستی من را مثل خودت جهنمی کنی. و لولا نعمت ربی لکنت من المحذرین، اگر خدا به من لطف نکرده بود. ببینید برادران، اگر تو جریان ولایی زندگی کنیم لطف خداست. اگر در این مقطع فرصت نظاممون را، فرصت ولایت را، فرصت شهدا را، فرصت امام را خوب درک بکنیم و تو این مسیر مقاوم باشیم، این نعمت پروردگاره. این باید قدش دونست. این بهشتی همینو میگه. این میگه لولا نعمت ربی لکنت من المحذرین، اگر خدا دست منو نگرفته بود منم الان مثل تو در کنار تو تو این جهنم بودم، منم همین گرفتار شده بودم. لکنت من المحذرین افما نه. بعد خودشون دیگه حالا بعد دوباره بهشتیا از این قضیه خداوند متعال عبور میکنه و دوباره بهشتیا رو با هم دیگه گفتگوشون رو بیان میکنه. افما نحن بمیتین، دور هم با هم حرف میزنن، خوشحال میشن، شاداب میشن، میگن دیگه ما مرگی نداریم، ما دیگه جامون همینجاست، دیگه برای همیشه همینیم. خوشحالی میکنن، نعمت پروردگار رو با هم میگن. اینا نتیجه این اخلاص این جهانیه، ثبات این جهانیه. بعد ان هذا لهو الفوز العظیم، خدا نمره بلندی به ما داده، خوشحال الحمدلله. لمثل هذا فلیعمل العاملون، الله اکبر. از یه وقتی که اینا اینجوری با هم گفتگو میکنن، بعد یه دفعه به من و شما درس میدن. چی میگن؟ میگن برای چنین جایگاهی، چنین بهشتی، چنین نعمتهایی، چنین آرامشی باید عمل کنه آدم، باید اهل عمل باشه. لمثل هازا فل یعمل العاملون، عمل کنیم، ارادمون رو قوی کنیم برای عمل، مصمم بشیم، سختی ها رو تحمل کنیم، سختی ها رو تحمل کنیم، کار کنیم، گره بکشاییم، دل به دست بیاریم. لمثل هازا فلیعمل آمنون. چقدر خوبه، چقدر زیباه. بعد این سوال، خب ازالک خیر، این یه طرف قضیه بود. این آیه رو اول عرض کردم دو طرف رو بیان میکنه، این یه طرفش بود. تا اینجا رو خدا بیان میکنه، بعد از من و شما سوال میکنه خب این بهتره، این خوبه، این خیره، یا نه اون طرف. بعد اون طرف چیه؟ اون طرف هم ترسیم میکنه، از حالی که خیر و نزولم، این جایگاه بهتره، هم شجرت و زقوم یا درخت زقوم. درخت زقوم چیه؟ درخت زقوم یک درخت بدبوی تلخ بسیار فراری دهنده و عذاب آور، هیچ که نمیخواد بهش نزدیک بشه، که معمولا در کویر و کجا و اینا میرویه. انا جعلناها فتنة للظالمین، این شجری زقوم را ما کجا قرارش دادیم؟ در وسط جهنم. که این شجری زقوم بشه خوراک جهنمی ها. بعد این فتنتن لظالمین، این ابزار امتحان هم هست، ابزار آزمایش هم هست. چجور؟ اینو من بگم و بقیه عرضم رو تمام کنم که ادامهش زیاده، ولی من اینو بگم. این درخت زقوم رو خداوند متعال می‌فرماید ما وسط جهنم قرار، انها شجرتون تخرج فی اصل الجحیم. کفار وقتی این آیه نازل شد شروع کردن به استهزا، مسخره. چی گفتن؟ گفتن از یه طرف میگید درخت، از یه طرف میگید وسط جهنم. خب آتش جهنم که ذاتش سوزندگیه، خب درخت میسوزونه. جهنم، وسط جهنم درخت زقوم، خب درختی وجود خب میسوزونه. خداوند متعال فرمود انا جعلناها فتنه للظالمین، خیلی از امور برای شما شبهه ایجاد میشه تا ببینید با این شبهه منکر میشید دین را، منکر میشید وحی را، یا نه علمشو به اهلش واگذار میکنید، علمشو به اهلش واگذار میکنید. بعضی اینجوری هن، بعضی تا یه شبهه اومد سوس میشن، دست از همه شون میکشن. بعضی نه، علمشو به اهلش واگذار میکنن. علم این، خب مگه خداوند متعال جهنم را چجور آفریده؟ مثل آتش دنیا آفریده؟ جهنم که مثل آتش دنیا نیست. جهنم ذاتش اینه که اونی که در درونش هست زنده باشه، زنده باشه. آدم ها را میسوزونه. آدم ها وقتی تو جهنم رفتن، جهنمی ها یه دفعه میسوزند و تمام میشن؟ خب این که نیست. اصلا ذات آتش جهنم زنده نگه داشتن درون خودشه. ولی اینا یه شبهه مقایسه میکنن، اضافه بر این یه چیز دیگه، مگر چیزی را که خدای تبارک و تعالی بخواهد کسی میتونه مانع بشه؟ خدا اراده کنه همین آتش دنیا که ذاتش سوزندنه نسوزونه، گلستان بشه؟ اگه نمیشه. ابراهیم را انداختم وسط آتش، همین آتش که میباید ابراهیم را بسوزونه نه تنها نسوخت، گلستان هم شد. اراده خدا که این حرف رو نداره، که خواست پروردگار که به این معادلات دوتا چهارتای ما ربطی نداره، که دو چهارتای ماها در حد درک ضعیف خودمونه، ضعیفیم، ناقصیم، یه چیزایی رو همینطوری با هم مقایسه میکنیم. لذا میفرماید انا جعلناها فتنه للظالمین. این شجره زقوم را ما وسیله آزمایش قرار دادیم و همه رفوزه شدن، خیلی ها، اونایی که بعد اون زمان انها شجره تخرج فی اصل جهنم. بعد حالا اینو بیان میکنه راجع به جهنم و این عذاب جهنم و چیزایی بیان میکنه که واقعا واقعا تکان دهنده است. بعد ما خواهر این بهتره یا او آدم چهار روز تو این دنیا تحمل کنه، ولایت حرکت کنه، خواسته های خودش رو ذبح کنه و راه رو ادامه بده؟ این خیره، نه اسیر گرفتاری های نفس و خواسته های خودم و امثال اینها و بدبختی ها. این خیر قرآنی، چقدر زیبا قرآن این معارف رو برای ما ترسیم میکنه. امیدواریم انشالله خدا توفیق کنه. من یه آیه دیگر رو امروز جز برنامه قرار داده بودم که در واقع بخونم، خیلی مهمه که آیه روزه، واقعا امروزه، که خب دیگه فرصتم تمام شد و امروز مخصوصا با این شرایطی که ما داریم این آیه قرآن خیلی زیبا در سوره مارکه فصلت هست، که حالا انشالله اگر خدا توفیق داد و زنده بودیم و موفق بودیم باز هفته آینده انشالله به اون آیه هم بپردازیم و واقعا درسمون رو به معنای واقعی از قرآن و زندگیمون رو بر این مبنا شک بدیم و خدای تبارک و تعالی را به یاری بطلبیم و از این فتنه ها و شرور به معنای واقعی به خدا پناه ببریم، سالم زندگی کنیم، سالم زندگی کنیم، سالم زندگی کنیم. برادران در آزمایشیم، در امتحانیم، باید قربار بشیم، باید تحمل سختی ها را در این عرصه هم خودمون و هم به دیگران منتقل کنیم، به نسل جوانمون منتقل کنیم دین را به معنای واقعی. خدای به حقیقت خودت ما را توفیق اون گونه که میخواهی و میپسندی بودن و شدن عطا بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.